دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای نظارت بر قیمت‌ها. مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات پاسخ می‌دهند چرا قیمت‌ها مدیریت نمی‌شود.
رونمایی سلاح هجومی پیشرفته تمام ایرانی مساف در 13 جشنواره جوان سرباز. وزیر دفاع: سکیوریست‌ها دست از پا خطا کنند، تل‌آویو و حیفا را نابود می‌کنیم.
ثبت رکورد مراجعین به ثبت رکورد مراجعین به مراکز بیمارستانی و درمانی خوزستان در شبانه روز اخیر. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز: بیشترین میزان مبتلایان از سنین 30 تا 39 هستند.
و سایه مرگ این بار بر سر فرودگاه جده. پاسخ محکم یمنی‌ها به 130 بار تجاوز ائتلاف سعودی به خاک یمن. هواپیماها را در جده زمین گیر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
دستور روحانی به وزارت صمت برای نظارت دقیق و قیمت کالاها در ایام پایانی سال. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اذعان به اینکه قیمت‌ها درست مدیریت نشده گفته، با وجود وفور کالاهای ضروری در بازار که نشانه شکست دشمن در جنگ اقتصادی بود، اما مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است. به گفته آقای روحانی، دولت پس از تذکرات رهبر انقلاب در مدیریت قیمت کالاهای اساسی برنامه‌هایی را در نظر گرفته است. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با انتقاد از گرانی کالاها و مواد غذایی در بازار گفت که باید با سوء استفاده و گران فروشی خاطیان برخورد شود. آقای روحانی در عین حال وزارت صمت را موظف کرد ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. حالا و برای اطلاع از چند و چون گرانی این روزهای مواد غذایی به ویژه گوشت و مرغ در بازار، آقای علی مردانی همکارم از تحریریه خبر با ما در استودیو هستند. آقای علی مردانی سلام. آقای رئیس جمهور امروز خواستار کاهش قیمت‌ها در بازار شدند و وزارت صمت رو هم موظف کردند که برنامه‌ای داشته باشه درباره مدیریت بازار، البته با همکاری بقیه ارگان‌ها.
بله سلام و وقت بخیر. آقای رئیس جمهور، با اذعان به گرانی‌ها خواستار تلاش دولت مردم برای کاهش قیمت‌ها شده. به ویژه این روزها که در آستانه سال نو هستیم و قیمت‌ها به ویژه قیمت گوشت و مرغ دوباره روند صعودی رو خودش گرفته. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همکارم خانم رشیدی یه گزارشی داشته از بازار امروز گوشت و مرغ. اول با هم بشنویم، بعد ان شاءالله در ادامه با هم مهمانمون در این باره گفتگو خواهیم کرد.
حتما میشنویم.
مرغ گم دارید؟
مرغ گم الان نه. زنگ نداری برای مرغ دولتی خانم؟ هر وقت بیاد بیاد اینجا ببینید.
مرغ گم آزاد.
مثلا آزاد نمیفروشید.
مرغ تنظیم بازاری دارید؟
همونمو ندیم خانم.
نه، سوپ پروتئینی نبرد گرفتم.
بفهمید آخه زدم.
گوشت مرغ داری؟
نه، امروز کلا نیومده، با تو تهران نیومده که جلوشو گرفتم.
چرا؟
نمیدونم، میگم مرغ با قیمت پایین بفروشن.
وقتی قیمت پایین بتونن قیمت پایین باید بفروشن دیگه.
قیمت پایین به ما میدن؟ نیستش که قیمت پایین، که قیمت بالا هست قیمت پایین نیست. خانم وقتی بیارم جریمه بشم واسه چی بیارم؟
سوپ پروتئین خانی آباد؟
بله بله بفهمید.
گوشت مرغ داری؟
نه نداری مثلا.
براتون نیومده یا نداری؟
چرا آوردن تمام کردیم دیگه. ما حواله‌ای میفروشیم مثلا، صفیه حواله‌ایه دولتیه. 2400 تومان.
2400. مرغ دولتی، مرغ
آزاد.
آزاد داری؟ کیلو چنده؟
300.
دولتی چی؟
دولتی یا قوز یا
نداری؟
یا
پروتئینی شادآباد؟
بله.
مرغ دارید امروز؟
مرغ ندارم، نه دیروزم نیومد، دوستم نمیاد فعلا که بهمون نمیدن، نیست که.
خب حالا ارتباط تلفنی داری با آقای سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان، درباره گرانی قیمت گوشت و مرغ که تا به الان برنامه‌های متولیان بازار و همچنین ناظران بر قیمت رو در بازار راه به جای نبرده. آقای سالمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. چه اتفاقی داره در بازار گوشت و مرغ میفته و اینقدر راحت قیمت‌ها میره بالا و هیچ اتفاقی هم برای کاهش قیمت‌ها نمی‌افته؟
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمتتون اول این گزارش از وضعیت تولید کشور بدم خدمتتون. ما تولید ماهانه 130 میلیون قطعه جوجه دیدی در دیماه که گوشتش در اسفندماه آماده میشه برای عرضه که مصوبه اقتصاد تنظیم بازار بوده، عملا 100% این اقدام صورت گرفته. با 130 میلیون جوجه دیدی روزانه بین 7200 تا 7500 تن تولید گوشت مرغ کشور که مصرفمون هم معادل همین مقدار مصرف بین 7200 تا 7500 تن مصرف کشوره، یعنی ما معادل 100% نیاز کشور داریم گوشت مرغ تولید میکنیم. ما مشکلی که داشتیم در تهران عرض کنم خدمتتون، از این 7200 تن تا 7500 تن حدود 1500 تنش مصرف استان تهرانه که قبلا این میزان عرضه در یک مرکز عمده میدان بهمن و 17 تا کشتارگاهی که در استان تهران هستن تامین میشد. با دستوری که آقای وزیر دادن به مبنی بر افزایش مراکز ارزی گوشت مرغ گرم، ما میدان پیروزی و سرخانه تهران پارس و به مرکز ارزی گوشت مرغ گرممون که صرفا میدان بهمن بود
افزایش آقای سالمی شده. ما الان توی گفتگوی که خانم آقای رشیدی داشتن همکارمون از بازار مرغ دیدیم که هر جا مراجعه می‌کردم و صحبت می‌کردم گوشت مرغ نبود و در بازار گویا کمبود وجود داره. قبل از حالا که ادامه بدیم صحبت‌های آقای صارمی از وزارت سمت رو گوش بدیم که دارن انتقاد می‌کنن که عملاً تأمین گوشت مرغ با وزارت جهاد و در این باره کمکاری داره اتفاق می‌افته. اول گوش بدیم و صحبت‌های شما رو مجددا می‌خوایم شنویم.
قیمت های مختلفی داریم تو سطح شهر تهران.
دوستان اگه بنزه کافی دارن تولید میکنن، قیمتی هم که مستوجبه باید عرضه کنن.
آقای سالمی میگه ما تولیدمون کفاف میده، اما مشه توی نظارته.
اون نظارت رو شما به قیمت 19500 تومان ببرین تو میدان بهمن به میزان مکفی تامین کنین، ما قول میدیم که مصرف ما 20400 تا 20401 تومان نفروشن. اما به میزان مکفی، یعنی الان نیاز کشور تهران استان تهران حدود 1000 تنه، 1000 تن تامین کنن تو به قیمت 19500 تن تو میدون به من بدن تا جوش با اوناست دیگه.
میگه ما بین 1000 و
5000 این قیمت نمیدونم، دیروزشون بوده 600 تن بوده، دیروزشون بوده 600 تن بوده، دیروز بالاترین رقمشون هم بوده،
یعنی توزیعشون کمتره.
بله، با روزانه حدود 7000 تن نیاز کشوره. 7000 تن اگه تامین بشه قیمت متعادل میشه.
تهران چقدره؟
حدود 1000 تا 1200 تن.
خب این که میگه ما 1500 تا 1600 تن داریم توزیع میکنیم.
نه، روزانه ویروس بالاترین رقمش میشه 600 تن توزیع کرد.
اینا توزیع خارج از شبکه دارن که باعث شده کم بود و گرونی داشته باشیم.
این نشون میده که 1000 تنی که باید تو میدون بهمن به قیمت 19500 بفروشن ارزش نمیشه. 400 تنش اینجا با این قیمت فروخته میشه، بقیه‌اش میره خارج از شبکه به قیمت بالاتر فروخته میشه.
برخوردی به قرار هست باشون انجام بشه یا نه؟
بله، جلسه که دادستانی بودش مقرر شدش که گشت های مشترکی با حضور خود دادستان یعنی قاضی تشکیل بشه و دو هر مرحله ای از سری تخلف برخورد شده مشاهده تو هر مرحله، چه مقداری، چه کشتارگاه، چه تومبه پروشی، چه خورده پروشی دیگه نه به عنوان سنت متخلف، به عنوان مفسد اقتصادی باشون برخورد بشه. یعنی دیگه با وقت خود و قاضی و دادستان وارد میشن دیگه بعد از تغییرات گذشته.
آقای سالمی، صحبت های آقای سالمی از وزارت سمت شنیدیم که گفتن که گویا در توزیع از همون مرغداری ها داره اتفاقاتی میفته که بلافاصله وارد حالا به دست شاید دلالا بیفته و قیمت ها اینجور بره بالا. واقعا شما قبول ندارین چنین چیزی که هم گزارش میدانی ما هم آقای سالمی دارن از وزارت سمت دارن تایید میکنن چنین اتفاقی ها؟
ببینید اطلاعاتشون اطلاعات دقیقی نیستش، چون برداشتشون اینه که کل نیاز گوشت مرغ گرم به صورت عمده در میدان بهمنه. من عرض کردم در صحبتان ما یک مرکز میدان بهمن رو افزایش دادیم به میدان پیروزی و تهران پارس و تا تو این هفته هم یه مرکز در قهر. ما 400 تا 450 تن داریم در میدان بهمن عرضه میکنیم، حدود 150 تا 200 تن در میدان پیروزی که صرفا میره برای میادین، این 50 تا 100 تن در سرخونه تهران پارس، مجموع اینها میشه حدود 700 تن. ایشون فقط مقداری که در این سه تا مرکز شده عرضه میکنه. در جریان باشید که حدود 400 تا 500 تن گوشت مرغ استان تهران در 17 تا کشتارگاه استان تهران کشتار میشه که مرغ اونها در میدان بهمن عرضه نمیشه، مستقیم میرن در سطح شهر، مستقیم میره در سطح شهر و در سطح شهر عرضه میشه. این 700 تن و 700 تن که ما در این 3 تا میدان داریم میشه 1400 تن، 100 تن داریم مستقیم میریم به فروشگاه زنجیری میشه 1500 تن. بین 150 تا 200 تن هم گوشت مرغ جمع مستقیم از کشتارگاه‌های سایر استان‌ها میره در
سطح شهر. سالین اگه این اتفاقی که شما دارید میگین تو حوزه توزیع میفته، اگه افتاده در قیمت مرغ الان این قیمت باشه،
میشه 1700 تن ما داریم در تهران روزانه گوشت مرغ جمع تامین میکنیم، علاوه بر این بین 200 تا 250 تن مرغ منجمع. چه اتفاقی میفته؟ در وظیفه وزارت جهاد، وظیفه شرکت پشتیبانی تامین گوشت مرغی هم در مراکز عمده فروشیه. مراکز عمده فروشی هم میدان بهمن، میدان پیروزی، سرخونه تهران باز و این جهت کشتار باز.
آیه سالمی، جناب سالمی، این پاسکاری جناب سایی پاسکاری وزارت جهاد و وزارت سمت تو بحث حالا تأمین مواد غذای بازار همیشه بوده، وزارت جهاد میندازه تو پشت زمین شما، شما هم برعکس همین کار میکنید. بالاخره شما کاملا از یه بدنه دولت هستین و شما مردم رو به عنوان دولت واحد دارن میشناسن، بنابراین راحت میتونید تو جلساتی که با هم داریم و ساعتها طول میکشه به این جنبندی برسیم و این اتفاق سالهای سال که داره تکرار میفته، تکرار میشه، دیگه تکرار نشه. واقعا این فکر کنم صورت مسئله ساده است و راحت شما میتونید در جلساتتون به یک پاسخ واحد و یک کنش واحد برسین. آیه
ببینید، ببینید ما الان در حال ما اون وظیفه که داریم در بحث تامین در مراکز عمده فروشی ما داریم تامین میکنیم. مثلا امروز در میدان بهمن، امروز که دارم عرض کنم خدمتتون، 420 تن گوشت مرغ جمع اومده ما بدون حواله به تمام مرف میدان بهمن و صدوف تهران و گفتیم با پروانه چسب و کارت ملی که صاحب اون پروانه کسب است مراجعه کنه
بعد میزانه
که میخواد کالاش
تامین. خیلی ممنون آقای سالمی، اما آقای اسفانی پشت خط داریم، امیدوارم بتونیم راحت‌تر و سریع‌تر به جنبندی برسیم با وزارت سمت و این بحث گرانی به جنبندی واحد برسه و سالها دیگه این موضوع تکرار نشه. آقای اسفانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت سالی و همکارم
صحبت های
و عزیزان شنوندر سلام و ادب و احترام دارم.
قربان شما، وقت شما بخیر. صحبت های دوستان از وزارت سمت و وزارت جهاد شنیدید. خب بخش از ماجرا برمیگره به شما که باید برخورد کنید با کسایی که آقا گران فروشی داره اتفاق میفته و گران دارن جنس به دست مردم میرسونن. گویا تا الان این نظارت گویا جواب نداره، شاید به خاطر اینکه دست شما برای برخورد با کسایی که آقا گران فروشی میکنن به لحاظ قانونی بسته است، چون هر زمان این اتفاق میفته شما ورود میکنی و باز هم تکرار میشه. گویا اگه این نظارت شما جدی تر باشه و ابزار قانونی قوی تری در اختیار داشته باشین این اتفاق دیگه نیفته.
بله رسول الله الرحمن الرحیم، واقعیت امر همینه که امثالی میفرمایید. البته یک ناهماهنگی در توضیح وجود داره. امروز هم توی جلسه‌ای که به دستان محترم تهران داشتیم و عزیزان هم حضور داشتن، تقریبا عمده مشکل رو همین بحث توضیح بود. قرار بر این شد که نظارت و توضیح قوی تر بشه، به اضافه این که اون کسانی که به نوعی به عنوان دلالی و واسطه گری دارن اخلال میکنن در نظام توضیح، اینها رو مطابق مقررات معرفی بکنن به دادستانی که از اون امتیاز قانونی که مجازات حبس برای اخلالگران نظام اقتصادی و نظام توزیع وجود داره استفاده بکنن. ما امیدواریم که با تشدید نظارتی که ما داریم، ما تقریبا رو از دیروز شروع کردیم به طور شبانه روزی و صبح و بعد از ظهر اکیپ گشت داریم، ما این رو هم ما و هم دادستانی با هماهنگی هم امیدواریم که نظارت رو بیشتر بکنیم تا اون کسانی که به نوعی مانع از این جریان درست توضیح هستن انشالله بتونیم مشکل رو برطرف.
خیلی ممنون آقای اصفهانی مدیر کل تجهیزات حکومت استان تهران، ممنون شما شدم. همتون عزیز دیگه گفتگو ما رو شنیدید با مقامات و مسئولین در این حوزه، دیگه قضاوت با شماست که درگیر این گرانی ها هستید که رئیس جمهور امروز گفتن که دلیل اصلی اون سوء مدیریت بازاره.
اجرای برجام فقط با لغو تحریم ها. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ایرلند با اشاره به شکست تحریم‌های غیرقانونی و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران گفته فعال شدن برجام به لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضا منوط است. آقای روحانی با انتقاد از بی‌عملی اروپا در قبال تعهدات برجامی هم گفته اروپایی‌ها باید به بی‌عملی درباره برجام پایان دهند. رئیس جمهور همچنین گفته ایران خواهان توسعه و تعمیق روابط تهران دوبلین در همه زمینه‌ها به ویژه روابط اقتصادی و تجاری است. وزیر امور خارجه ایرلند هم با اشاره به نقش این کشور به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل در دو سال آتی و جایگاه تسهیلگری در اجرای برجام و قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد خروج آمریکا از توافق برجام را یک اشتباه تاریخی خواند و گفت حاضریم هر نقش ممکن را برای حفظ برجام و بهتر شدن وضع ایفا کنیم.
رونمایی از سلاح هجومی پیشرفته ی تمام ایرانی مصاف در 13 جشنواره جوان سرباز. این سلاح با کالیبر 62 میلیمتری با هوا خنک می شود و برد مؤثر آن با دوربین دید در روز 800 متر و با دوربین حرارتی 600 متر است. وزیر دفاع در این جشنواره به صهیونیست ها هشدار داده تل‌آویو و حیفا در صورت خطای صهیونیست ها با خاک یکسان می شود.
نمایشگاه رویداد فناورانه تا ثریا با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران در تهران آغاز به کار کرد. در این رویداد مهم ده ها شرکت دانش بنیان زنجیری از ایده تا تولید و تجاری سازی را در حوزه های پزشکی، سلامت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست عملیاتی کرده و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. تکمیل چرخه تبدیل علم به فناوری و تجاری سازی با هدف حل مسائل اصلی کشور یکی از مهمترین رویکردهای این رویداد فناورانه است. فرمانده سپاه گفته ایران باید به خط مقدم پیشرفت و علم و فناوری در جهان برسد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در این مراسم از طراحی نقشه راه علمی در بسیج برای همکاری با مؤسسه های آموزش عالی کشور با هدف خلق یا شناسایی و حمایت رویدادهای بزرگ برای حل مسائل کشور خبر داد.
سود صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب اعضای این صندوق واریز می شود. وزیر آموزش و پرورش می گوید سود صندوق ذخیره فرهنگیان محاسبه شده و این سود به حساب فرهنگیان در صندوق ذخیره واریز می شود. آقای حاجی میرزایی خبرهای خوش دیگری هم برای فرهنگیان داشت.
اساسنامه صندوق ذخیره میگه که یه سهمی رو فرهنگی‌ها میدن، یه سهمی رو دولت میده، بهره برداری از این در زمان بازنشستگی است. بنابراین اینها میره جزء آورده فرهنگیان و موجودیشون رو افزایش میده. در مورد خرید خدمات ما از ابتدای سال تحصیلی جاری اصلاحاتی در مقرراتشون انجام دادیم. قبلا اینا به ازای 24 ساعت کار نیمه وقت محسوب میشدن و حقوق کمتری میگرفتن. بررسی‌های ما نشون داد که این 24 ساعت رو میتونن تمام وقت بکنن و چون تابع قانون کار هم هستن حقوقشون با 24 ساعت تمام وقت محسوب میشه و قطعا حقوقشون افزایش پیدا میکنه. من به احترام نقدی که معلمین به حق از ما میکنن و گلایه میکنن که چرا شما دائما در مورد مطالبات ما توی رسانه ها حرف میزنید، ما با فرهنگیان تفاهم کردیم که دیگه ما در این باره صحبت نکنیم، همکاران ما مطالباتشون از طریق ادارات پیگیری کنن.
آغاز بهره برداری از 10 طرح زیربنایی کشاورزی، باغداری و گلخانه‌ای در 8 استان کشور. با بهره برداری از این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری 349 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان بیش از 1050 هکتار زیر کشت رفت تا 10390 تن به ظرفیت تولید گوجه فرنگی، گردو، زیتون، پسته، توت فرنگی و سیفیجات کشور افزوده شود و برای 2250 نفر اشتغال زایی شود. کاشت 1.5 میلیون اصل نهال مسمر در سطح کشور و آغاز بهره برداری از بزرگترین باغ گردوی غرب آسیا در خرمدره از جمله طرح‌هایی بود که به دست رئیس بنیاد مستضعفان کلید خورد. در حاشیه این مراسم آیه فتاح درباره تضمین امنیت غذایی در کشور گفت:
در بحث امنیت غذایی ما جدی هستیم. هر چی هم بگن طرح‌های کشاورزی و دامداری نمیدونم صرفه نداره، ریسک داره، اینا تو گوش شما نمیره. ما مصمم هستیم در بحث امنیت غذایی، چون امنیت غذایی و امنیت مردم و ملی و نظام ما گره خورده. دیگه میبینیم دشمنا با ما چی میکنن، ماسکو دریغ میکنن. ما در غذا بایستی تا میتونیم تامین غذای مردم به سمت خود کفایی بریم. یه جایی رسیدیم، یه جایی عقبیم، ولی عزمی که در نظام هست، در سطح دولت، مجلس، مسئولین همه به این سمت هستیم که از تکنولوژی های نوین با راندمان بالا استفاده بکنیم. بنیاد هم در این زمینه در کنار همه بقیه نهادها هست که بتونیم انشاءالله سرمایه گذاری بیشتری بکنیم.
حدود 2.5 میلیون دستگاه کارتخوان غیر فعال شد. بانک مرکزی اعلام کرده این کارتخوان‌ها پرونده مالیاتی نداشتند. آنطور که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرده، اطلاعات 4.700.000 کارتخوان و درگاه پرداخت دیگر هم پس از تکمیل و صحت سنجی برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در مناظر مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبر داد. آیه رجبی گفته صاحبان سرمایه‌های خرد به صورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق می‌شود. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود گفته در صورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است محاسبه می شود.
در 24 ساعت گذشته 93 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. به گفته یک سخنگوی وزارت بهداشت در همین مدت 8010 نفر از هموطنانمان به کرونا مبتلا شدند. در همین مدت هم 570 نفر بستری شدند. اما تا کنون 344 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی در کشور شناسایی شده. بر اساس اعلام وزارت بهداشت وضعیت کرونایی در استان خوزستان اصلا خوب نیست و مراجعه به بیمارستان رکورد زده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته بیشتر میزان مبتلایان از سنین 30 تا 39 سال هستند. بر همین اساس فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد استانی مقابله با کرونا استان خوزستان از تشکیل نظارت بر اجرای محدودیت‌های کرونایی در این استان خبر داد. اما بشنوید از سخنگوی سازمان غذا و دارو که گفته واکسیناسیون تمام ایرانی‌ها تا قبل از پایان سال 2021 میلادی انجام می‌شود. به گفته ی آقای جهانپور مرحله اول و دوم واکسیناسیون در بهار آینده تکمیل می‌شود و اولویت‌های تعیین شده قابل تغییر نیست.
بحث داغ واکسن در جهان از اقبال به واکسن‌های شرقی تا اعتراض به بی‌عدالتی واکسنی. جنبش عدم تعهد در بیانیه ضمن تاکید بر دسترسی آسان به موقع عادلانه و جهانی همه کشورها به واکسن کووید 19 خواستار اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای رفع تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه علیه کشورهای عضو جنبش در شرایط کووید 19 شد. از سوی دیگر پس از مرگ یک پرستار 49 ساله در اتریش پس از دریافت نخستین دوز واکسن انگلیسی آسترازنکا و ناکارآمدی واکسن آمریکایی فایزر در برابر کرونا جهش یافته، فاوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفته داده‌های اسپوتنیک وی را بررسی کرده و این واکسن به نظر او بسیار خوب عمل کرده. به دنبال افزایش انتقادها از سیاسی کاری و فرایند زمانبر تایید واکسن‌های روسی و چینی در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه حق خرید مستقل واکسن‌های خارجی را دارند. آخرین آمار کرونایی جهان هم حکایت از 117 میلیون مبتلا و 2 میلیون 599 هزار فوتی دارد. در این میان سازمان بهداشت جهانی با هشدار درباره موج‌های بعدی کرونا اعلام کرد ورود واکسن ممکن است موجب از دست رفتن تمرکز در مقابله با کرونا شود. همچنین بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل در هر 30 دقیقه یکی از اعضای کادر درمان در جهان بر اثر کووید 19 جان خود را از دست می‌دهد.
تعطیلی فرودگاه جده پس از حملات پهپادی یمنی‌ها. رسانه‌ها شنیده شدن صدای انفجار در جده را تایید کردند. ائتلاف سعودی ساعتی پیش مدعی انهدام 8 فروند پهپاد یمنی‌ها شد. ارتش یمن اعلام کرده حملات به زیرساخت‌های سعودی واکنشی به تشدید حملات هوایی متجاوزان و همچنین ادامه محاصره این کشور است. تلویزیون المسیره یمن به نقل از مقامات این کشور اعلام کرده جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی امروز بیش از 20 بار استان‌های معرب، سعده و الهدیده را بمباران و دیروز نیز 110 بار توافقنامه سوئد را در استان الهدیده نقض کردند. به رغم تشدید حملات متجاوزان، یمنی‌ها دیروز با عقب راندن متجاوزان در شمال غرب استان معرب موفق شدند مناطق دیگری از این استان را از اشغال خارج کنند. در این عملیات شمار زیادی از نیروهای رئیس جمهور مستعفی، نیروهای ائتلاف سعودی اماراتی و شبه نظامیان کشته، زخمی یا اسیر شدند. بر اساس گزارش‌های میدانی، نیروهای یمنی تنها چند کیلومتر تا مرکز شهر راهبردی معرب فاصله دارند.
بحران و ناآرامی در فلسطین اشغالی به 37 امین هفته رسید. در تظاهرات گسترده در سرزمین‌های اشغالی، هزاران صهیونیست بار دیگر خواستار برکناری نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدند. پلیس رژیم صهیونیستی در برخی شهرها با حمله به تظاهرکنندگان شماری از آنها را زخمی و بازداشت کرد. نتانیاهو که دارای چندین پرونده فساد مالی و ارتشاست، به ضعف مدیریت در مقابله با کرونا هم متهم است. کمتر از سه هفته به انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهرانوت با استناد به آخرین نظرسنجی‌ها از افزایش نارضایتی‌ها از نتانیاهو و حزب حاکم لیکود خبر داده. قرار است سوم فروردین برای چهارمین بار در دو سال گذشته انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی برگزار شود.
چند خبر داخلی. نخستین جشنواره ملی تشییع از برگزیدگان برتر تشکرهای مردم نهاد دفاع مقدس و مقاومت با عنوان مکتب سلیمانی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به این جشنواره از تشکرهای مردم نهاد تجلیل کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین صبح امروز از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بازدید کرد.
طرح جامعه کنسول آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور تصویب شد. وزیر کشور با اعلام این خبر گفته در این طرح هدف گذاری‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و به ویژه اولویت برنامه‌ها تدوین شده است.
نیروی انتظامی با اقتدار با عرازل و اوباش برخورد می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی در همایش سراسری فرماندهان مراکز انتظامی، مهربانی و عطوفت پلیس را شامل آحاد مردم دانست و در این حال گفت ناجا با اقتدار اجازه نمی‌دهد عرازل و اوباش امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند. سردار اشتری با اشاره به نظرسنجی‌های نهادهای برون سازمانی از ارتقاء میزان اعتماد و رضایت مردم از نیروی انتظامی خبر داد و گفت رضایت مردم بالاترین سرمایه و مدال افتخاری بر سینه ناجاست.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. بعد از حل شدن پرونده 500,000 دلاری ماری بودیمیر و باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس، دیروز به مدیران این باشگاه اعلام شد تا زمانی که بدهی نزدیک به 30 میلیارد تومانی به بازیکنان و مربیان داخلی را پرداخت نکنند، پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه باز نخواهد شد، که با واکنش تند سرخپوشان مواجه شد. در پی این مسئله امروز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ با پیگیری های انجام گرفته احتمال دارد در این هفته مشکل حل شود.
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ یک موضوعی رو همیشه رعایت میکنه و اون اینه که ما در کنار باشگاه هستیم، در تعامل با باشگاه هستیم، اما یک سری مشکلاتی هم فدراسیون و سازمان لیگ در درونش داره و اون هم بودن پرونده های باز هست. پرونده هایی که مطالبه های مردم هست، مطالبه های اشخاص حقیقی حقوقی هست، و با توجه به پیگیری هایی که خب باشگاه پرسپولیس هم شما خاطرتون هست که پنجره نقل‌وانتقالاتش از سیستم بین‌المللی بسته بود، ولی با پیگیری هایی کردن و پرداخت و مطالبات سعی کردن باز کنن، حتی آیتیسی آیت رابی هم صادر شد، ولی در بخش داخلی هم پیگیرن تا جایی که من در جریانم، که انشالله برای هفته جاری مشکلشون رو حل کنن.
از دور برگشت مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال مردان کشور، امروز تیم شهرداری گرگان با آینده سازان تهران ساعت 15 و محرم تهران با پدافند هوایی مشهد ساعت 18 دیدار میکنن. گرگانیا و محرمیا در صورت برد با دو پیروزی راهی دور بعد میشن و در صورت نیاز مسابقات سوم 27 و 28 اسفند برگزار میشه. همچنین در مسابقات برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال کشور در تهران از دقایقی پیش تیم والیبال شهرداری ارومیه برابر تیم حراز آمل قرار گرفته. از ساعت 17 فولاد سیرجان با سپاهان اصفهان دیدار میکند. در دور رفت تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان پیروز شدند و در صورت نیاز مسابقه سوم هم پس فردا برگزار میشه. و در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، امروز اتلتیکو مادرید با رئال مادرید ساعت 18:45 دقیقه در ایتالیا، ورونا با میلان ساعت 17:30 دقیقه و فردا اینتر با آتالانتا ساعت 23:15 دقیقه. در انگلیس امروز لیورپول با فولام ساعت 17:30 دقیقه، منچستر سیتی با منچستر یونایتد ساعت 20 و فردا چلسی با ایورتون ساعت 21:30 دقیقه بازی دارن. سکه خانم ارمی، از شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
ای که نیمروزی،
سلام و درود به شما آقای رئیسیان، در خدمتون هستیم. پیک نیمروزی رو میشنوید.
سلام بر شما سرکار خانم ارمی، خسته نباشید، خدا قوت. سلام به همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، افتخار دارم من با پیک نیمروزی با شما باشم. شماره پیامک ما 3610 هست. بشنویم عناوین گزارش های امروز رو.
مجوز ساخت 62 پلاک در منطقه کلاک بازد و بند و روابط خاص با افراد